نمی توانم چیزی را که دیدم بهتر از این توصیف کنم، اما می دانم که نه خیالات بود نه توهم. تا آنجا که بتوانم آنچه را در آن لحظه اتفاق افتاد صادقانه تعریف می کنم. در نوک موج بدن کاف انگار در پوششی شفاف قرار گرفته باشد، شناور بود و به یک طرف متمایل بود. اما این همه ماجرا نیست. کاف مستقیم به من نگاه می کرد و می خندید. دوست من آنجا برابر من قرار داشت، آنقدر نزدیک که می توانستم دست دراز کنم و لمسش کنم. کاف که تنها چند لحظه قبل به کام امواج فرو رفته بود و داشت به من لبخند می زد. نه یک لبخند عادی، نیشخندی بزرگ که از یک گوش تا گوش دیگرش ادامه داشت. چشمان سرد و افسردهش روی چشمان من قفل شده بود. دیگران کاف که من می شناختم نبود. دست راستش به سمت من دراز شده بود. انگار می خواست دستم را بگیرد و به دنیای دیگر، به جایی که اکنون در آن بود، بکشاندم. کمی که نزدیکتر می شد دست مرا می گرفت، اما نتوانست و یک بار دیگر لبخندی بزرگتر از قبل به من زد. به نظرم همان لحظه بود که هوشیاریم را از دست دادم. نخستین چیزی که از پس آن یادم می آید این است که توی درمانگاه پدرم روی تخت بودم. به محض اینکه بیدار شدم پرستار رفت به پدرم خبر بدهد و پدر دوان دوان آمد. نبضم را گرفت. به مردمک چشمانم نگاه کرد و دستش را روی پیشانیم گذاشت. تقلا کردم دستم را تکان بدهم، اما نتوانستم بلندش کنم. در تب می سوختم و ذهنم در هم و بر هم بود. مدتی با تب شدید مبارزه می کردم. پدر گفت: سه روز خوابی. یکی از همسایه ها که تمام ماجرا را دیده بود مرا به خانه برگردانده بود. نتوانسته بودند کاف را پیدا کنند. خواستم چیزی به پدرم بگویم. باید چیزی به او می گفتم. اما زبان باد کرده و بی‌حسم نمی توانست کلمات را شکل بدهد. انگار جانوری در دهانم لانه کرده بود. پدر خواست اسمم را بگویم، اما قبل از آنکه چیزی به خاطر بیاورم دوباره هوشیاریم را از دست دادم و در تاریکی فرو رفتم. یک هفته با رژیم مایعات در بستر ماندم. چندین بار استفراغ کردم و هذیان میگفتم. پدرم بعد گفت آنقدر بدحال بودم که نگران بوده مبادا دچار آسیب‌های عصبی ناشی از شوک و تب بالا بشوم. به هر ترتیبی بود دست کم از نظر جسمانی بهبود پیدا کردم، اما زندگیم دیگر هیچ وقت آن زندگی سابق نشد. آنها هرگز جسد کاف را پیدا نکردند، سگش را هم پیدا نکردند. معمولاً وقتی کسی در آن قسمت دریا غرق می شد، چند روز بعد جنازه‌اش در یکی از مدخل‌های شرقی به ساحل می افتاد. اما جنازه کاف هرگز به ساحل نیفتاد. شاید امواج بزرگ تا دور دست دریا برده بودندش، دورتر از آن که به ساحل برسد. احتمالاً جنازه‌اش در دریا فرو رفته بود و ماهی‌ها خورده بودندش. به لطف همکاری ماهیگیرهای محلی جستجو تا مدت‌ها بعد ادامه پیدا کرد، اما سرانجام رها شد. به خاطر نبودن جنازه تشییع جنازه‌ای هم برگزار نشد. پدر و مادر کاف هر روز با حالتی نیمه مجنون بالا و پایین ساحل پرسه می زدند یا خودشان را در خانه حبس می کردند و دعا می خواندند. با وجود اینکه این حادثه غم‌انگیز برای پدر و مادر کاف بسیار بزرگ بود، هرگز مرا به خاطر اینکه پسرشان را وسط طوفان به ساحل برده بودم ملامت نکردند. آنها می دانستند که من کاف را درست مثل برادر کوچکم دوست داشتم و از او حمایت می کردم. پدر و مادر من هم هیچ وقت در حضور من به این حادثه اشاره نمی کردند. اما واقعیت را می دانستم. می دانستم اگر تلاش کرده بودم، کاف نجات پیدا می کرد. شاید می توانستم بدوم، از دسترس موج دورش کنم. همه چیز می توانست تمام شده باشد. اما سیر حوادث را که در خاطرم مرور می کردم، همیشه به نظرم می آمد می توانستم این کار را انجام بدهم. همانطور که قبلا گفتم، مغلوب ترس شده بودم و آن را تنهایش گذاشتم و خودم را نجات دادم. اینکه پدر و مادر کاف هیچ وقت متهمم نمی کردند و دیگران مراقب بودند هیچ وقت درباره آن اتفاق چیزی به من نگویند بیشتر آزارم می داد. بهبودی اثر آن ضربه احساسی خیلی طول کشید. چندین هفته مدرسه نرفتم. به ندرت غذا می خوردم و هر روز در رخت خواب می ماندم و به سقف خیره می شدم. کاف همیشه آنجا بود. بالای موج بود و به من لبخند می زد و دست دراز شدهش به من اشاره می کرد. نمی توانستم آن تصویر دلخراش را از ذهنم بیرون کنم و وقت خواب آن تصویر به خوابم می آمد. جز آن که در خوابها کاف داخل موج از آن پوشش بیرون می آمد و دستم را می گرفت و مرا با خودش به درون می کشید. بعد خواب دیگری می دیدم که در دریا شنا می کنم. یک بعد از ظهر زیبای تابستانی و با شنای پروانه از ساحل دور می شدم. آفتاب روی پشتم حرکت می کند و آب احساس خوبی به من می دهد. بعد ناگهان یکی پای راستم را چنگ می زند. فشار پنجه سرد و منجمدی را روی قوزک پایم حس می کنم. پنجه قوی است. قوی تر از آن که بتوانم از دستش رها شوم. به پایین کشیده می شدم. چهره کاف را آنجا می بینم. همان خنده بزرگش را که گوش تا گوش باز است روی صورتش دارد و چشمهایش را به چشمهای من دوخته است. تقلا می کنم فریاد بزنم اما صدایم نمی آید. آب را می بلعم. ریه هایم از آب پر می شود. فریاد زنان و در حالی که نفس نفس می زنم خیس از عرق در تاریکی بیدار می شدم. آخر سال از پدر و مادرم خواستم بگذارند به شهر دیگری بروم. زندگی با دیدن ساحلی که کاف در آن غرق شده بود برایم ممکن نبود و کابوس هایم ادامه داشت. اگر آنجا را ترک نمی کردم دیوانه می شدم. پدر و مادرم این مسئله را درک می کردند و زندگی کردن مرا در جای دیگری ممکن کردند. ژانویه بود که به استان ناگانو رفتم تا با خانواده پدر بزرگم در یک روستای کوهستانی در نزدیکی کومورو زندگی کنم. مدرسه ابتدایی را در ناگانو تمام کردم و دبیرستان و متوسطه را هم همانجا ادامه دادم. هیچ وقت برای تعطیلات به خانه نمی رفتم. پدر و مادرم گاه و بیگاه به دیدنم می آمدند. تا امروز هم در ناگانو زندگی می کنم. در شهر ناگانو از دانشکده مهندسی فارغ التحصیل شدم و همانجا در یک شرکت ابزار دقیق مشغول به کار شدم. هنوز هم برای آنها کار می کنم. مثل همه آدم های دیگر زندگی می کنم. همونطور که می بینید چیز غیر عادی در وجودم نیست. خیلی هم اجتماعی نیستم. اما چند تا دوست دارم که با آنها به کوهنوردی می روم. از شهر خودمان که رفتم کابوس های دائمی قطع شد. با این حال بخشی از زندگی من باقی ماند. کابوس ها هر از گاهی مثل کنترنویسی که در خانه می آید به سراغم می آیند. هر وقت در آستانه فراموش کردنشان قرار می گیرم به سراغم می آیند. همیشه هم همان کابوس با کوچکترین جزئیات. فریاد زنان و در میان ملافه های خیس از عرق بیدار می شوم. شاید به همین خاطر هیچ وقت ازدواج نکردم. نمیخواستم با وجود فریادهایی که نیمه شبها میکشیدم کسی کنارم بخوابد. طی سالها با خیلی ها بودم، اما شب همیشه تنها بودم. هول و هراس در استخوانهایم بود، چیزی که هیچ وقت نمیخواستم با کس دیگری قسمتش کنم. بیشتر از 40 سال دور از شهر خودم زندگی کردم. هرگز نزدیک آن ساحل یا ساحل دیگری نرفتم. می ترسیدم اگر این کار را بکنم، خوابم به واقعیت بپیوندد. همیشه از شنا کردن لذت می بردم، اما بعد از آن روز هیچ وقت به استخر نرفتم. هیچ وقت نزدیک دریاچه ها یا رودهای عمیق نرفتم. از قایق ها دوری می کردم و سوار هواپیما نمی شدم. با وجود همه اینها، نمی توانستم خودم را از فکر غرق شدن خلاص کنم. این پیشاگهی تاریک همانند دست سرد کاف ذهنم را در اختیار گرفته بود و رها نمی کرد. بهار سال قبل سرانجام از ساحلی که موج کاف را در آن ربود دوباره دیدن کردم. سال قبل پدرم به خاطر سرطان مرد و برادرم خانه قدیمی من را فروخت. انبار را که می گشت کارتونی پر از وسایل کودکی من پیدا کرده بود که آنها را برایم به ناگانو فرستاد. بیشترشان خرت و پرت های بی مصرف بودند. اما یک دسته از نقاشی هایی که کاف کشیده بود و به من داده بود هم بینشان بود. احتمالاً پدر و مادرم آنها را به عنوان یادگاری از کاف برایم نگه داشته بودند. اما آن تصاویر جز بیدار کردن آن حراس قدیمی در من ثمری نداشت. آن تصویرها باعث شد احساس کنم انگار روح کاف از درونشان برگشته است. به همین خاطر بود که به سرعت آنها را به داخل بسته‌بندی کاغذیشان برگرداندم و تصمیم گرفتم دورشان بیاندازم. با این حال نمی توانستم خودم را راضی کنم. بعد از چند روز تردید دوباره بسته را گشودم و خودم را وادار کردم تا نگاهی طولانی و دقیق به نقاشی‌های آبرنگ کاف بیاندازم. بیشترشان منظره بود. تصاویری از پهنه اقیانوس و ساحل ماسه‌ای. درخت‌های کاج و شهر و همه با چنان وضوحی رنگ‌آمیزی شده بود که به خوبی از دستان کاف می‌شناختم. با وجود گذشت سال‌ها وضوح شگفت‌انگیزی داشتند و با مهارتی حتی بیشتر از آنچه به خاطر می‌آوردم ترسیم شده بود. وقتی داشتم ورقشان می‌زدم، خودم را غرق در خاطره‌های شورانگیزی یافتم. احساسات عمیق کاف از پس نقاشی‌هایش پیدا بود. جوری که او به جهان نگاه می‌کرد، کارهایی که با هم دیگر انجام داده بودیم، جاهایی که با هم رفته بودیم. همه اینها با شدت تمام به خاطرم آمد و پی بردم که چشم‌های او چشم‌های منند که از آن پس با همان دید زلال و سرزنده‌ای به دنیا نگاه می‌کردم که پسرکی که در کنار من راه می‌رفت نگاه می‌کرد. از آن روز به بعد هر روز بعد از برگشتن از سر کار یکی از نقاشی‌های کاف را روی میزم نگاه می‌کردم. این کار برایم عادت شده بود. ساعت‌ها برابر یکی از نقاشی‌ها می‌نشستم و در هر کدام یکی از منظره‌های شیرین کودکی‌ام را که مدتی طولانی از خاطرم بیرون کرده بودم می‌یافتم. هر وقت به یکی از کارهای کاف نگاه می‌کردم، این احساس به من دست می‌داد که چیزی در تمام جسمم رسوخ می‌کند. یک هفته به همین منوال گذشت. یک روز غروب فکری به ذهنم خطور کرد. شاید در تمام این سالها مرتکب اشتباه وحشتناکی شده بودم. بی تردید کاف بالای آن موج با نفرت نگاهم نمی کرد و تقلا نمی کرد مرا با خودش ببرد. خنده ترسناکش هم بیشتر به خاطر خطای دید یا بازی نور و سایه بود. احتمالاً از هوش رفته بود. شاید هم داشت به خاطر جدایی ابدی من لبخندی مهربانانه به من می زد. نگاه تند نفرت آلودی که فکر می کردم در چهره او دیدم چیزی نبود جز بازتاب حراس عمیقی که در آن لحظه مرا در بر گرفته بود. غروب آن روز هرچه بیشتر نقاشی های کاف را نگاه می کردم بیشتر به درستی این فکرهای جدید یقین می یافتم. مدتی طولانی به نقاشی نگاه کردم اما چیزی غیر از روح مهربان و بیگناه یک پسر بچه در آن ندیدم. مدتی طولانی پشت میز نشستم. کار دیگری نمی توانستم بکنم. خورشید غروب کرد و تاریکی ملایم شبانگاهی اتاق را در بر گرفت و بعد سکوت ژرف شب که انگار تا همیشه ادامه داشت فرا رسید. سرانجام تعادل برقرار شد و تاریکی جایش را به طلوع داد. خورشید روز نو آسمان را صورتی کرد و پرندگان آواز سر دادند. همان وقت فهمیدم باید برگردم. مقداری وسایل داخل کیفم گذاشتم. به شرکت تلفن کردم تا بگویم آنجا نمی روم و به مقصد موتنم سوار قطار شدم. شهر ساحلی کوچک و آرامی را که در خاطر داشتم پیدا نکردم. در دوران توسعه سریع دهه 60 یک شهر صنعتی پدیدار شده بود و تغییرات بزرگی در آن منطقه روی داده بود. مغازه کوچک کنار ایستگاه که اجناس کادویی می فروخت به یک مرکز خرید بزرگ بدل شده بود و تنها سینمای شهر به یک سوپرمارکت. خانه ما دیگر نبود. چند ماه قبل تخریب شده بود و از آنها تنها خراشی روی زمین باقی مانده بود. درخت‌های توی حیاط همگی قطع شده بودند و علف‌های هرز امتداد زمین تیره را لکه لکه کرده بودند. خانه قدیمی کاف نیز ناپدید شده بود و جایش را به پارکینگ بتونی پر از ماشین‌ها و کامیون‌های در حال رفت و آمد داده بود. احساساتی نشده بودم. آخرین شهر مدت‌ها بود که دیگر شهر من نبود. به سمت ساحل رفتم و از پله‌های موج شکن بالا رفتم. مثل همیشه آن طرف اقیانوس بیکران تا دور دست ادامه پیدا کرده بود و افق به شکل خط ممتدی در آمده بود. خط ساحل نیز مثل قبل به نظر می آمد. ساحل طولانی با موجهای خروشانی که به ساحل می خوردند و آدمهایی که کنار آب قدم می زدند. ساعت از 4 گذشته بود و آفتاب ملایم بعد از ظهر با شروع مسیر بلند و تقریبا تفکر برانگیز خود به سمت غرب همه چیز را آن پایین در بر گرفته بود. کیفم را روی ماسه ها گذاشتم و همانطور که منظره ملایم دریا را در سکوت تحسین می کردم کنار آن نشستم. به این صحنه که نگاه می کردم، تصویر این که زمانی طوفان بزرگی اینجا را در نوردیده و موج عظیمی بهترین دوست مرا در این جهان بلعیده است غیر ممکن می نمود. به یقین دیگر کسی نمانده بود که آن اتفاقات وحشتناک را به خاطر داشته باشد. کم کم به نظرم رسید تمام ماجرا توهمی است که آن را با تمام جزئیات در خواب دیدم. آن وقت پی بردم که تاریکی عمیق درونم محو شده. یک باره و درست همانقدر ناگهانی که آمده بود. از روی ماسه ها بلند شدم و بیان که برای درآوردن کفش ها یا تا زدن پاچه شلوارم به خود زحمت بدهم داخل آب رفتم تا موج ها روی ساق پاهایم بریزند. موج ها با آرامشی که در آن دم داشتند به امواجی میماندند که در کودکیم ساحل را می شستند و حالا هم داشتند با مهربانی پاهایم را می شستند و کفش ها و پاچه شلوارم را خیس می کردند. یک موج با حرکت آهسته می آمد، وقفه طولانی ایجاد می کرد و می رفت و بعد موج دیگری در پیش. آدم هایی که می گذشتند نگاه عجیبی به من می انداختند، اما اهمیتی نمی دادم. سرانجام راهم را از نو یافته بودم. به آسمان نگاه کردم. تکه ابرهای پنبه‌ای خاکستری بی حرکت معلق بودند. گویی به خاطر من آنجا بودند. نمیدانم چرا اینطور فکر میکردم. یادم آمد در جستجوی چشم طوفان نیز همینطور به آسمان نگاه کرده بودم و آنگاه محور زمان در درونم دست خوش دگرگونی عظیمی شد. 40 سال تمام چون خانه مخروبه فرو ریخت و زمان قدیم و زمان جدید را به شکل توده چرخان یک پارچه‌ای با هم درآمیخت. همه صداها محو شدند و روشنایی اطرافم به لرزه افتاد. تعادلم را از دست دادم و میان موج‌ها افتادم. قلبم در سینه می تپید و دست‌ها و پاهایم بی‌حس شدند. مدتی طولانی در حالی که صورتم در میان آب بود، ناتوان از برخاستن همینطور ماندم. اما نگران نبودم. نه، اصلاً نگران نبودم. دیگر چیزی برای ترسیدن نبود. آن روزها دیگر سپری شده بودند. کابوس‌های ترسناک به پایان رسیدند. دیگر نیمه های شب فریاد زنان از خواب بیدار نمی شدم و حالا می کوشم زندگی را از نو آغاز کنم. نه، می دانم برای شروع دوباره خیلی دیر است. شاید زمان زیادی برای زیستن باقی نمانده باشد. اما حتی اگر هم دیر باشد، به این خاطر که سرانجام توانستم خوشبختی را به دست بیاورم و بهبود پیدا کنم، شکر گذارم. بله، شکر گذارم. این امکان وجود داشت که هنوز نجات نیافته باشم و زندگیم نگران و فریاد زنان در تاریکی به پایان برسد. نفر هفتم سکوت کرد و دیگران را تک تک از نظر گذراند. هیچ کس حرفی نمی زد. حتی انگار کسی نفس نمی کشید. همه منتظر باقی ماجرا بودند. بیرون باد ایستاده بود و چیزی تکان نمی خورد. نفر هفتم انگار به دنبال کلمات باشد، یک بار دیگر دستش را به سمت یقه برد. او گفت: به ما می گفتند تنها چیزی که آدم باید از آن بترسد خود ترس است. اما من به این حرف اعتقاد ندارم. بعد اضافه کرد: خب البته ترس شکلهای گوناگونی دارد و زمانهای مختلفی به طرف آدم می آید و از پادرش می آورد. اما ترسناکترین کاری که می توان در چنین مواقعی کرد آن است که به آن پشت کنی و چشمهایت را ببندی. برای اینکه آن وقت گرانبهاترین چیزی را که درونت هست می گیری و به چیز دیگری تسلیم می کنی. در مورد من یک موج بود.